بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. خب امشب مصادف است با سال روز رحلت زوجه امیرالمومنین خانم حضرت ام البنین علیها السلام. این بانوی بزرگوار خیلی به گردن همه ما حق دارن، هم از باب شریک زندگی امیرالمومنین امام المتقین، هم از باب تربیت چهار پسری که هر کدام به نوبه خودشون یک اسوه و الگوان، منتها اون ستای دیگه چون در پرتو خورشید حضرت ابوالفضل قرار گرفتن و اونا ماه و ستاره بودن، نور حضرت ابوالفضل باعث شده اونا دیده نشن. فوق‌العاده این بانو دستشون هم بازه، یعنی خیلی از بزرگان رو من سراغ دارم، خیلی از مردم اینها وقتی گرفتار میشن در واقع حضرت ام البنین رو شفیع قرار میدن در خانه خدای متعال و خیلی راحت به حوائجشون میرسن. حالا آقازادشون که باب الحوائجن، خودشونم در واقع نمیتونم بگم کمی از آقازاده ندارن چون خیلی فاصله دارن بالاخره با آقا ابوالفضل العباس، ولی دستانشون بسیار تو عالم بازه و خیلی راحت حوائج میدن. انشالله خدای متعال همه ما رو مشمول شفاعت این خاندان و این خانواده قرار بدهد، انشالله همه ما رو با این خاندان محشور کند. صلوات محمدی خط بفرمایید. در جلسه گذشته در ادامه نامه 31 رسیدیم به این فراز و نوره بالحکمه، این قلب رو با حکمت نورانی کن. اشاره کردیم هر علمی باعث نورانیت قلب نمیشه، حکمت علم به حقایق اشیاء، علم به علل حوادث، علم به چرایی پدیده های عالمه و علمی است که بهره‌مندیش رو خدا در اختیار مؤمنین قرار داده، هرچند ممکنه حکمت نزده منافق باشد. اشاره کردیم که چرا تو روایت تأکید شده علم نزده حکمت ممکنه نزده منافق باشه، ولی جای اصلش کجاست؟ پیش مؤمنه، دل قلب مؤمنه و منافق نمیتونه از حکمت استفاده کنه چون قلب منافق کوره، منافق ظاهر ایمان رو داره باطن ایمان رو نداره. حکمت هم از سنخ چیه؟ علم به باطن اشیاءه. خب وقتی شما چنین چیزی رو نداری، اون بعد باطنی قلبت کوره، قاعدتا نمیتونی، تو فقط میتونی چگونگی حوادث رو تحلیل کنی، چرایی حوادث رو نمیتونی بهش برسی. و اشاره کردیم که خدای متعال حکمت رو به دلایلی و به با بعض از اعمال میده، از جمله تو سوره بقره حکمت رو ثمره چه میدونه؟ ثمره انفاق. میگه کسایی که اهل انفاقن، یعنی بلا فاصله وسط آیات انفاق میفرماد که و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را. خب ربط این آیات به آیات قبل و بعد چیست؟ نکتش اینه، تو ذهنم اشاره کردیم، حالا از چهره ها اینگاه نگفتیم ولی تو ذهنم اشاره کرد، کسی که میفهمه مال وقتی در راه خدا داده میشه کم نمیشه، بلکه این مال چی میشه؟ اضافه میشه. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، این خودش حکمته، کسی که این حکمت رو فهمیده اذا بخل از وجودش میره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو، خب ایشون استاد ضرب المثل بودن، اصلا یک کتاب امثالم دارن، یه تعبیری دارن، این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است برای اینکه چرا انفاق از مال آدم کم نمیشه. تعبیرشون اینه، میگن وقتی شما تشریف میبرید مهمانی و یک میزبان کریم و مؤدب آدابدان میاد از شما پذیرایی میکنه، یه سینی شربت میاد جلوی شما میگیره، شما شربت رو برمیدارید میذارید جلوی بغل دستیتون، میزبان میره یا وای میسه؟ وای میسه، چون برای خودت بر نداشتی. شربت دوم رو برمیداری میذاری برای این طرفی، بازم میزبان نمیره، وای میسه. تا زمانی که به دیگران شربت میدی میزبان تکون نمیخوره، هی به تو شربت میده، هی شربت میده. خدای متعالم کریمه، در این حال حکیمه. تا زمانی که شما از رزقت به دیگران میدی، از رزقت تو کم نمیکنه، هی بد میده، هی بد میده، بلکه مضاعف میده. بعد اشاره کردیم و ذلله به ذکر الموت، حضرت فرمودن این نفس، این قلب انسان در طول مسیر ممکنه گرفتار سرکشیای بشه، بالاخره گرایشات زمینی هم دارد. این نفس رو با یاد مرگ تربیتش کن. اشاره کردیم هیچ چیزی به اندازه یاد مرگ جنبه خودسازی ندارد، سریع هم جواب میده. بعضی چیزا مثل یاد خدای متعال یه مقداری نیاز به قوت ایمانه بیشتر، نیاز به معرفت بیشتر داره، ولی یاد مرگ حتی امثال معاویه رو هم متذکر میکن. ولی خب لحظه ای بود، یه برهه کوتاه، یه لحظه. اون قلب چون قساوت داشت، چون قلب قفل زده شده بود، یه لحظه تلنگر میخورد، موعظه بود دیگه، از کردیم موعظه کارش احیای قلبه، ولی این شوک وارد میشد، یه لحظه هم تکون میخورد ولی نمیتونست اینو احیاش کنه. یاد مرگ فوق العاده باعث مهار شدن نفس میشه. و قرره بالفناء، حضرت فرمودن کاری کن که نفست اقرار کنه به این که فانیه، نه اینکه اقرار کنه به این که فانیه، بالاتر، اقرار کنه که به جز خدا همه چیز فانیست. فقط یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینو اقرار کنه، باور کنه، ملکش بشه. وقت اگر چنین حالتی در نفس پدید اومد دیگه خیلی این زهد زاهد میشه این فرد دیگه، چه نعمتی بهش بدن چه نعمتی ازش بگیرن خیلی حالش تغییری نمیکنه، چون پذیرفته همه چی فانی. همون موقع هم که نعمت بهش میدن میدونید این نعمت موندنی نیست، خاصیت دنیا اینه. تا اینجا رو فکر کنم جلسه قبل در محضر نهج البلاغه بودیم، یک صلوات خط بفرمایید. حضرت می فرمان و بصره فجایع دنیا، با نشان دادن فجایع دنیا نفس در واقع قلبت رو بینا کن. بصیرت در جای معنا پیدا میکنه که یه پرده ای جلو چشم انسان باشه و انسان نتونه حقیقت رو ببینه. بصر عمق دیده برخلاف رؤیت. شما یه بار میگین مثلا فلان چیز رو رؤیت دید، این یعنی ظاهر پدیده رو، ولی یه بار میگین چی؟ بصیرت داره. بصره یعنی عمق دید، یعنی پشت صحنه‌ش هم دید. لذا در ادبیات دینی ما بصیرت و عبرت دو روی یه سکن. اگر کسی اهل بصیرت باشد قطعاً چیه؟ اهل عبرت، چون از ظاهر پدیده میره و عمق پدیده رو میبینه. شما یه بار تصادف میبینید رد میشین، این دیدنه، ولی یه بار تا تصادف میبینید، حالا داشتین مثلا با 140 تا میرفتین، تصادفی که میبینید چیکار میکنی؟ دیگه سرعتو کم میکنی، دیگه آروم میری. این بصیرت. چرا؟ چون یه لحظه میگید این اتفاق برای من ممکن بود، اینو خدا به من نشون داده، بلکه من حواسم رو جمع کنم. دارید یه مسیری رو میخواین انتخاب کنید، یه اتفاقی برای یکی دیگه میفته، میگید آقا این نشانه است که خدا برای من قرار داده. به میگه بصیرت. لذا ثمره یه بصیرت عبرت، اینا کاملا ملازم هم. حضرت میگن یه کاری کن قلب تو با دیدن فجایع دنیا، حوادث تلخ روزگار چی بشه؟ بصیر بشه، این پرده بره کنار. چه چیزی مانع رؤیت قلبه، نمیذاره قلب بصیر بشه، نمیذاره من از این پدیده عبرت بگیرم؟ در واقع این پرده روی عقله، این پرده ایست که رو عقل میاد. عقل رو قبلا معنا کردیم، عقل یعنی اون علمی که باعث کنترل نفس میشه، این میشه عقل. لذا عقل از سنخ نوره، از سنخ ادراکه، ولی ثمرش چیه؟ حتما باید انسان رو کنترل کنه. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمه رب عالم قد قتله جهله. در ادبیات قرآنی ما جهل نقطه مقابل عقل، نه نقطه مقابل علم. تو این روایت میگن چه بسا عالمی که جاهله. عالمه ولی جاهله، یعنی عالمه ولی عقل از عقلش استفاده نمیکنه. حالا تو مثال عرف میگم دکتر سیگاری، برای بچه‌ها تا میگم دکتر سیگاری، عالمه، میدونه مضرات سیگارا، ولی میگه آقا سیگار کیف داره. همه ما مضرات گناه ها میدونیم ولی گناه انجام میدیم. من خودم عرض کنم انجام میدیم، مگر اینکه گناه خیلی بزرگ باشه، ولی متناسب با اون در واقع ایمان قلبی که داریم. این عقل ضعیفه. ولی وقتی راوی به امام صادق گفت معاویه خیلی عاقل بود، حضرت فرمودن این عقل نیست، تلک نکرا تلک شیطنه. یکی عقل بود که کف عقل نه که بره بهشت. کسی که اهل بهشت نیست عقل نداره، از عقلش بهره نبرده، چون عقل هم مثل عقل میوه قلبه. همون جور که قلب نمیمیره عقلم نمیمیره، میشه کنم کسی عقل نداره. عقل یه فرع، یعنی تعقل، در واقع ما چیز به نام عقل نداریم، تعقل داریم. تعقل فراینده که قلب طی میکنه. لهم قلوب لا یعقلون بها. یه سری چیزایی باعث میشه این عقل کارایی نداشته باشه، پرده بیفته رو عقل، حجاب بگیره عقل. خود غفلت، مثلا خود غفلت، طبیعت انسان اینه که چیه؟ غافل میشه. این یه امر کاملا طبیعیه، امر درستی نیست ولی طبیعیه. برای همین هی به ما گفتن ذکر ذکر ذکر، تذکر، نمیدونم موعظه. هوا و هوس، رذایل اخلاقی، اینا همش پرده های روی حب دنیا، اینا همش پرده هایی که رو عقل میاد. حضرت میگن با دیدن حوادث تلخ روزگار این پرده ها کنار میره، به شرط که اهل بصیرت باشه، دقت کن روش فکر کن. ببینید حالا دو سه تا من مثال عرض کنم، هم مثال فردی هم مثال اجتماعی. ماجرایی که برای سوریه اتفاق افتاد، شاید تو همین جمع ما افرادی بودن که 15 سال پیش رفته بودن سوریه، یه مردمی خیلی خوش و خرم، و اکثریت هم شاید اصلا رعایت چارچوب دینم نمی کردن، یه اسمی از شیعه و یه اسمی از اسلام روشون بود. امرو وضع سوریه چطور شده؟ آیا نمیشد اتفاق برای ما بیفته؟ مثلا بالاتر از این، این اتفاق افتاد که برای ما بیفته. اگر تیزبینی، یعنی بصیرت رهبر انقلاب و جانگذشتگی امثال شهید حاج قاسم سلیمانی شهدای حرم نبود، امروز اوضاع ما قطعا بدتر از سوریه بود. قطعا چون اصلا برای ما اومده بودن سوریه، عراق، این بر افغانستان. این بصیرت. خب آدم بصیر میگه آقا چه عاملی باعث شده ما امروز تو امنیت باشیم، راحت بشینیم دور هم این جلسات رو برگزار کنیم؟ یه دوره ای بود اگر کسی خیلی دورم نبوده و 70-80 سال قبل، 90 سال قبل، اگر کسی میخواست تو خونش روزه بر امام حسین بخونه، قزاقای رضا خان چیکارش میکنه؟ اینا خیلی از ما دور نیست حوادث. نمیگم حجاج ابن یوسف ثقفی 1000 سال پیش چیکار میکنه، میگم نه 80 سال قبل، 100 سال قبل. تو حوزه‌های فردیش هم دیدیم ثروتمندی که تا دیروز ده ها میلیارد بلکه صد ها میلیارد و هزاران میلیارد ثروتش بوده، امروز چیه؟ به خاک سیاه نشست. مدیری که تا دیروز همه تا کمر جلوش خم می شدن، امروز مثلا همه لعن و نفرینش بود. حضرت می فرمان بس سر و فجایع دنیا، این حوادث تلخ روزگار رو بهش بفهمون که باعث بصیرتش بشه. فراز بعدی دقیقا توضیح و تکمیل همین مطلبه. و حذر حسولت الدهر، و حذر حسولت الدهر و فحش تقلب اللیالی والایام. سوله را عرض کردیم، یعنی اون هجوم وحشیانه، حمله وحشیانه قاهرانه. می فرمان از هجوم حوادث روزگار و زشدی اتفاقات یا گردش شب و روز، او رو برحذر بدار، او رو بهش انذار بده، پرهیزش کن. فحش یعنی هر کاری که از حد اعتدال خارج بشه. وقتی یه چیز از حد اعتدال خارج بشه چی میشه؟ خیلی زشت میشه. یعنی فحش یعنی زشتی. سولت الدهر یعنی این آفات و این بلاها و بیماریها و ناکامیها و گرانیها و همه اینا میتونه مثل سولت الدهر باشه. مانند یه حیوان درنده ممکنه به یه انسانی حمله کنه و ویژگیش هم اینه شما در برابر این حمله خودت قادر به دفاع نیستی. گاهی اصلا آدم پدیده هایی میبیند خیلی عجیبه. من چون گاهی بالاخره با این دوستان خیرین و خیریا و اینا در واقع مرتبطیم، مثلا شما ببینید یه خانواده ای تو همون ایامی که مثلا نمیدونم مرد خانه رو مثلا از کار بیکار کردن، اخراج شده، نمیدونم اوضاعشون بد شده، همون موقع خانومش هم سرطان گرفته، تو همون ایام نمیدونم دخترش هم طلاق گرفته، یا اصلا یه خانواده ای که دیگران تا دیروز به حالشون قبطه میخوردن، یهو ظرف مثلا یکی دو ماه کلن فضاشون عوض میشه. خیلی همون دیدیم. مراقبم باشیم، یعنی تو این مواقع خدای نکرده زخم زبان و اینها نزنیم، چون بریم آقا بی خودشون یه کاری کردن که این بلا سرشون اومده. واقعا اینطوری نیست. حالا گاهی اعمال خودشونم دخیله، گاهی هم نه آزمایشه. میگه برای حضرت ایوب نشد؟ اینکه قرآن میگه به ایوب فال بد زدن، و فال بدی که بهش زدن بیش از همه چی دلشو سوزون. این که گفتن خداوند دیگه از ایوب رو برگردون، این که پسراش همه مردن، زمین کشاورزیشی و خوش شد، خودش هم که مریض شد. اینا آزمایش، ما نمیدونیم حکمتش چیه. اینجا حضرت انذار میدن، ادامه همون عرض کردم اون بصر و فجایت دنیاست، میگن چشمی که بصیر شد حالا چیکار کن؟ بگو مراقب باش، برای تو هم این اتفاق میفته. حالا گاهی انسان میتونه خودش رو یه کاری کنه خیلی در معرض این اتفاقات قرار نگیره، گاهی هم نمیشه. حضرت میگن آقایی که میخوای مسئولیت قبول کنی، بدان ممکنه یه روز بلند شی با بدترین وضع از این مسئولیت چیکار کرده باشن؟ برات داشته باشن. از حالا که داری میری بدون. آقای کاسب، آقای تاجر که امروز وضعت خوبه، نمیدونم قیمتا چند برابر شده، دلار بالا رفته، اوضاع خوبه، بدون یه فردا یادتون میاد خیلی بعد از قبول قطعنامه خیلی از این تاجرا ورشکست شدن، سکته کردن. خانومی که امروز سالمی، فردا ممکنه چی باشی؟ مریض باشی. ما الان تو همین دوستان داریم، بنده خدایی که تا مثلا 3-4 هفته پیش خیلی اوضاعش خوب بود، سرحال قبرا، گفتن آقا چند هفته از تب کرد، تبش قطع نمیشه، علائم دیگه هم نداره، خیلی پیگیری اینور اونور، آقا چیه؟ سرطان گرفت. ما از لحظه بعدمون خبر نداریم. جالبه همین اتفاق برای حضرات معصومین هم میفته. اینا سنت های الهی زن، این نیست که بگیم اینا فقط مثلا مال یه عده خاصه. سلام علیکم. شما اتفاقاتی که برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاد، بانویی که تا دیروز این گونه مورد احترام پیامبر بود، این تعبیر قام الیها، یعنی هر وقت زهرا میدن پیامبر جلوشون می ایستادن و به سمتشون می رفتن، به چند روز نکشید ببینید چه اتفاقاتی برشون رو هم خود امیرالمومنین همینطور 70 روز قبل همین مردم بیعت کردن. امروز حضرت در هر خونه ای رو میزنه که آقا شما با من بیعت کردین، میگن علی دیر آمدی. اتفاقات که برای امام حسن مجتبی افتاد، امروز خلیفه است، فردا مجبوره با معاویه صلح کنه، یاران خودش که وادارش کردن صلح کنه بهش میگن یا مذل المؤمن. امام حسین طور دیگری، سایر حضرات معصومین، عرضم این که قطعا کسی شماتت نکنیم، از این باب دارم عرض میکنم که خدایی نکرده کسی رو ما تو این موارد شماتت نکنیم. روایت داریم از، اگر اشتباه نکنم، از امام موسی کاظم صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمودن کسی رو به خاطر کاری شماتت نمی کنید مگر اینکه تا قبل از بمیرید خودتونم به اون بلا گرفتار میشید. ولی در روایت داریم مؤمن هر اتفاقی براش بیفته خیرش، هر اتفاقی براش بیفته. اگر ثروت سلیمان و مکنت سلیمان رو بهش بدن خیرشه، روایت داره اگر با قیچی تیکه تیکش هم بکنن چیه؟ خیرش. نه، همش لطف خداست. یا میخوان بهش مقام بدن یا میخوان کفاره گناهانش قرار بدن. برای مؤمن هم اینا خیر. برای غیر مؤمنش هم اگر اهل بصیرت باشه غیره، چون یا باعث عبرت گیری میشه یا اینه که خیلی از بزرگان این تعبیر رو دارن که خدای متعال یه فرد رو برای یه کار یه معصیت دوبار مجازات نمیکنه. اگر تو دنیا تاوان پس داد، دیگه تو آخرت از اون گناه معافه. غیر معصومش هم که عرض کردم، حالا معصومی نرسیم، غیر معصومی هم زیاد دیدیم. به ذهنم مثلا رسید مرحوم شیخ فضل الله نوری، خب رهبر مشروطه بود، نماینده مرحوم میرزای شیرازی بود، تو ماجرای نهضت تنباکو تا شیخ فضل الله پیام نداد که آقا قرار داد کنسل شده، مرحوم میرزا شیرازی رو فتواش بود تا ایشون اجازه داد. حالا این آدم همون مشروط خواهان چیکارش کردن؟ اعدامش کردن. لطف خداست. خیلی تو دوره خوبی زندگی میکنیم. یعنی من هرچی گاهی آدم، حالا تو عبارت بعدیه و اعرض علیه اخبار المازین، آدم وقتی سرگذشته گذشتگانو میخونه ببینه چقدر امروز ما در دوره خوبی زندگی میکنیم. نمیگم مردم مشکل ندارن، ولی باور کنید درد بی دردیمون خیلی بیشتر از درد دردمونه، درد نداریمونه. وقتی مقایسه میکنید شرایط تاریخی امروز رو با شرایط تاریخی از نمیگم 3000 سال قبل، و شرایط تاریخی 50 سال قبل، 80 سال قبل، 100 سال قبل، 200 سال قبل، به جز یه بره های کوتاه که یه گشایش هایی برای مردم پدید آمده، همیشه مصیبت و گرفتاری و اینها بوده. حضرت در ادامه می فرمان و اعرض علیه اخبار الماضین، و اخبار گذشتگان رو به این، به خودت، به قلبت عرضه کن، ارائه کن. و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین، و مصائبی که بر سر اقوام قبل از تو آمده اینا رو بهش یادآوری کن. و صرفی دیارهم و آثارهم، برو سیاحت کن، برو سیر کن در سرزمین های این گذشتگان، در آثاری که ازشون به جای مونده. فنظر فی ما فعلوا و امن تقلوا، نگاه کن ببین چه کارهایی انجام دادن و از کجا منتقل شدن، و عین حلوا و نزلوا، و به کجا آمدند و منزل گزیدند. فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبة و حلوا ديار الغربة. اون چیزی که خواهی یافت از این مطالعه تاریخ و رفتن و سیر کردن و اینها اینه که همه این گذشتگان از آنچه که دوست داشتن منتقل شدن، جدا شدن و به سرزمین قربت وارد شدن. و کأنک عن قلیل قد سرت کأحدهم، و گویی تو هم به زودی یا به اندک زمانی یکی از آنها خواهی شد. اینجا حضرت دعوت به مطالعه تاریخ میکنن جالبه چند تا فراز جلوتر هم دوباره این بحث رو از یه زاویه دیگری بازش میکنن. حلو به من از ریشه یه حل به من یه گشودن گره، ولی معنای دیگرش وارد شدن در جاییست. حلو و نزلو تقریبا معناش یکیه، یعنی ببین کجا فرود آمدن، کجا منزل گزیدن. ما یه علم تاریخ داریم، یه فهم تاریخ داریم. اون چیزی که قرآن و روایات ما رو بهش دعوت میکنن چیه؟ فهم تاریخه، نه علم تاریخ. علم تاریخ همینه که توی دبیرستان میخوندیم و همه بچه هم بدشون میاد و از بهش بد ویران میگفتن که خدا چیه این حفظ این عدد این تاریخ ها و این آدم ها و اینا به چه دردی میخوره. علم تاریخ مال ذهنه و از سنخ محفوظات. فهم تاریخ احسن مال عقله و کارش چیه؟ بصیرت و عبرت. یعنی برخلاف محفوظات اینجا نتیجش بصیرت و عبرت. قرآن کریم و همچنین روایات به خصوص نهج البلاغه، نهج البلاغه چند جا دعوت به مطالعه تاریخ داریم. ما رو دعوت میکنن آقا برید سرگذشته گذشتگان رو مطالعه کنید، ببینید ببینید چرا اینا یه عدشون رشد کردن، یه عدشون تونستن تمدنهای ماندگاری ایجاد کنن، یه عدشون دوچار انحطاط شدن. عبرت بگیرید. یه وجه مشترکم همشون دارن، حکومت‌های خوب و حکومت‌های بد، انسان‌های خوب و انسان‌های بد، رهبران خوب و رهبران بد، یه وجه مشترک دارن، همشون مردن. و چی ازشون مونده؟ آثارشون مونده یا یاد و نامشون مونده، حالا یا به نیکی یا به شر رو نفرین. قرآن کریم سوره حج آیه 46 بازم آیات دیگه هم داریم، میفرماد افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنید در روی زمین؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها. خیلی جالبه سیر تاریخ رو قرآن برای چی میگه؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، این قلب باید متوجه تاریخ بشه. برای چی؟ برای تعقل. که عقل چون مخاطب فهم تاریخ گفتیم چیه؟ عقله. او آذانون یسمعون بها، گوشهایی که شنوا بشه. فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. قرآن میگه چشاشون کور نی، میبینن این حوادث رو. چی کوره؟ چشم قلبشون کوره، بصیرت ندارن. قلبی که در سینه هاست کوره. یکی از مهمترین آثار فهم تاریخ و یکی از دلایلی که قرآن و روایات ما رو به بررسی و فهم تاریخ دعوت کرده، شناخت سنت های الهی، اون هم سنت های اجتماعی. چون ما چند دسته سنت های الهی داریم، مفصل بحث کردیم، فکر میکنم بیش از 30-40 جلسه در همین محفل در مورد سنت های الهی در قرآن و روایات صحبت کردیم. فایل های صوتیش هم هست، از آنی که بخوام رو سایت حقیر هست میتونم بشنوم. سنت های الهی مجموع قوانینی نیست که خدای متعال بر اساس علم به نظام احسن خلقت قرار داده و عالم رو بر اساس اون قوانین اداره میکنه. و لذا یکی از ویژگی های سنت های الهی اینه ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت های الهی نه تغییر ماهوی و تغییر اساسی توش هست، و نه تغییرات جزئی. و علامه طباطبایی مصداقش رو میفرمان در همه دوران ها و برای همه انسان ها یکسانه. و لذا شما با مطالعه تاریخ میتونید این سنت ها رو بفهمید که این قوم چی کار کردن که عذاب الهی برشون نازل شد، این قوم چی کار کردن که پیشرفت کردن. چرا در قرآن این همه داستانهای انبیا رو گفته؟ داستان همه تاریخه دیگه، چرا این همه گفته؟ برای اینکه ما بدونیم تو زندگی ایمانی توی جامعه مؤمنین انبیا همشون جامعهشون ایمانی بوده دیگه، چه اتفاقات رقم میخوره، سنت های الهی حاکم بر این جوامع چیه، ما اینا رو بفهمیم. به خصوص بنی اسرائیل که خیلی به جامعه اسلامی شبیه هن و روحیات و ویژگی هاشون. این روایت داریم از حضرات معصومین که چرا اینقدر داستان بنی اسرائیل آمده، فرمودن چون تمام اون وقایع تو جهان اسلام اتفاق افتاد. موسی 10 روز نیامد، بنا بود 30 روز برگرده 40 روز شد. گفتن موسی دیگه نمیاد، گوساله پرست شدن. هارون هم هر کاری کرد فایده ای نداشت. حالا اونجا سامری بود و گوساله طلایی، در بعد از رحلت پیغمبرم مردم گوساله پرست شدن، منتها اونجا سامری فرد دیگری بود و گوسالم گوساله انسانی. و هارون این قوم که انتمنی به منزلت هارون من موسا رو مردم چیکار کردن؟ مردم کنار گذاشتن. همه وقایعی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده مصداق جهان اسلام است. خب روش مطالعه تاریخ چیه؟ خیلی زیبا امیرالمومنین تو این فرازها میفرمان که اولا تاریخ رو چگونه بخوانیم، دو چیا بخوانیم، چیا رو ببینیم در تاریخ. در مورد روش مطالعه تاریخ میفرمان و اعرض علیه اخبار المازین، یک متون تاریخی که از گذشتگان رسیده. حالا اینکه باید متن مستند باشه متن دقیق، چون تاریخ خیلی گرفتار تحریف شده. پس اول آقا متنای مستند از تاریخ بخوانیم. خود قرآن عرض کردم بهترین متن تاریخ زندگی انبیاست. خیلی از روایات، خیلی از منابع مستندی هست که بشه بهش اعتماد کرد. دوم میفرمان که و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین، در تاریخ گاهی حوادث سرنوشت ساز اتفاق افتاده، اون قله ها رو هم جداگانه مورد توجه قرار بده. ما اصاب من کان قبل کمین الاولی، اینا رو هم متذکرش شو. ایناست که توی سنت ها رو میتونی در بیاری، فتنه هایی که در تاریخ رخ داده. و صرفی دیارهم و آثارهم، روش سوم هم اینه که برو سفر، برو میراثی که از گذشتگان مانده رو ببین، از نزدیک برو ببین، نه برای سرگرمی و تفریح. ما وقتی هم میریم مسافرت میریم برای سرگرمی تفریح میریم، نه برای این که نمیدونم توسعه گردشگری. همه اتفاقا میفته ولی تو هدف اینا نیست، نه برای افتخار که بگو آقا ببین اینا نسل ما بودن چه کارایی کردن. ما یک از معضلاتمونه هی پوز تاریخ رو میدیم، ما یه تاریخ چند هزار ساله داریم، نه برای اینا نرو، برای این سه تا کار برو. چی رو مطالعه کن؟ یک فنظر فیما فعل. تاریخ مطالعه میکنی، سفر میری، اون حوادث و قله ها و اون رخدادهای مهم تاریخ رو بررسی میکنی، اولین چیزی که میبینی ببین گذشتگان چی کار میکردن. عملی کردشون رو بررسی کن، چه خوب چه بد. دو و ام من تقلو، ببین چه از خودشون به جا گذاشتن. من اسمش رو بذارم میگم دستاوردهای مادیشون چی بود. میشه به من بگید دستاوردهای مادی انبیا چی بوده؟ شما یه پیغمبر به من بگید که ازش یه خونه ای مونده باشه، یه قصری مونده باشه، یه نمیدونم میراث فرهنگی مونده باشه. از انبیا چی مونده؟ از انبیا علم مونده، از انبیا علمشون مونده، حکمتشون مونده. خونه و کاخ و میراث فرهنگی مال کیاست؟ مال پادشاه هاست و مال ثروتمند ها. شما کاشان که تشریف میبری این خانه های بروجردی ها و تبا تبایی آدم های خوبی هم شاید بودن دا. ولی سنخ میراث انبیا اینه. نمیگم انبیا مال نمیذارند، ما اعتقادم مثل اهل سنت نیست دا. پیغمبر فدکم گذاشتن در حضرت زهرا، قصب کردن. داوودم ملک برای سلیمان گذاشت. تنها پیغمبری که ازش میراثی از این دست مونده کیه؟ سلیمانه. مسجد الاقصا و اینا مونده، چون اونم از سنخ پادشاهان بود، خیلی حکومت داشته. معمولا میراث انبیا از سنخ علمی، از سنخ معرفته، از سنخ حکمته. ببین اینا دستاورداشون چی بود؟ حکومتی که داشتن برای مردم فقر به ارمغان آوردن یا پیشرفت به ارمغان آوردن؟ عمران و آبادانی به جا آوردن یا جنگ و نمیدونم خرابی و اینها؟ و عین حلو و نزلو، ببین کجا وارد شدن، کجا امرو منزل کردن. میشه اینم فهمید که آقا این حاکم، این عالم، نمیدونم این فردی که فوت کرده امروز بر حسب ظواهر مادی از ما از عالم برزخ و آخرت خبر نداریم، ولی بالاخره نتیجه اعمال از بابل از دنیا مزرعت الاخره میشه بعضیاشو پیش بینی کرد که این آقا اون طرف الان گرفتاره عذاب اخروی است یا پاداش الهی. نه همین دنیاویش که خیلی هم با هم نسبت داره. امروز مردم وقتی ازش یاد میکنن به نیکی ازش یاد میکنن، دعاش میکنن یا نفرینش میکنن؟ حضرت بعد میفهم این اون سه تا کاری است که باید تو مطالعه تاریخ کرد، عمل کرد، دستاورداشون و اون طرف دستاوردی که برای خودشون آوردن در آخرت. حالا چه عرض کردم، یا یاد و نام نیک یا از اون طرف دستاوردهای معنوی که برای خودشون، برای فرد خودشون. حضرت بیفرمان یه وجه مشترک همه این گذشتگان دارن. فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ. همه اینها این رو بعضی از آقایون مترجمین و شارحان احب رو گفتن از دوستان. ان الاحب یعنی از آنچه که دوست دارن. حالا اونی که دوست دارن گاهی آدمه میشه دوستش، گاهی چیه؟ خود حکومته، گاهی ماله، گاهی شهرته، هر چی که دوست دارن. حضرت میگن وجه مشترکشون قد انتقلوا عن الاحب، اینا از آنچه که دوست دارند جدا شدن. و حلوا دیار الغربه، و رفتن به یه سرزمین ناشناخته. حضرت نمیگن اونور اوضاعشون بده یا خوبه، میگن وچه چیه نمیدونیم اونور چه خبره، خودشون هم نمیدونستن. واقعا نمیدانیم این اعمالی که ما انجام میدیم اونور چقدر به دردمون میخوره. میدونیم خیلیش کارای خوبیه، به خودمون اعتماد نداریم که ما نیتمون چی بود. چون قرآن فرمود من جاء بالحسنة فله عشر امثاله، کسی که عمل حسنش رو بیاره تا روز قیامت. نگو من عمل حسنه، گو من جاء بالحسنه. لذا چه بسا آدمی که خیلی کارهای خوبی هم انجام داده ولی گرفتار هبط اعمال میشه. یه گناهانه هست که هبط عمل میکنن، کل اعمال خوبش رو از بین میبرن، میپوشونن. بعضی از گناه همونجور که برخی از حسنات این کارا بشن تکفیر، اینجا تکفیر یعنی مثبته، یعنی رو گناه ها رو میپوشونه، کفر یعنی پوشاندن. یه هبط داریم یه تکفیر. هبط مال عمل صالحه، یعنی شما یه گناهی انجام میدی که اعمال صالحت هبط میشه از بین میره. تکفیرم داریم، یه کار خیری میکنی که تمام گناه آدم میپوشونه. قرآن که این دیگه از بشارتهای خدای متعاله. توبه از اون اعمالیست که چکار میکنه؟ تکفیر میکند. حالا توبه مراتبی داره، گاهی توبه آثار اخروی عمل رو از بین میبره. یعنی شما گناهی کردی و توبه حقیقی میکنی، ثمرش اینه که به تعبیر قرآن عفو خدا مشمول حالتون میشه. یعنی روز قیامت بهت نشون میدن این گناه داشتی ولی چیکار کردیم؟ ما بخشیدیم، برو بهشت. گاهی توبه ثمرش صفح اعماله، یعنی اصلا تو پرونده اعمالدم نیست این گناه، خودتم نمیفهمی چه کاری کرده، نه خانی اومده نه خانی رفت. قرآن یه پله بالا دارم میگه، میگه بل یبدل الله سیئاتهم حسنات. نه اینکه نه خانی اومده نه خانه رفته مثل بچه مثلا تازه متولد شده پاک، نه، ما هرچی گناه کرد جاش باش حسنه می نویسیم. یه پرونده یه پر از اعمال صالح که اونجا ظاهرن می فهمه که خدای من کار رو نکردم، اینا کجا بوده تو پرونده اعمالی من. درست که در مورد معصیت فقط چه اتفاقی می افته؟ خود معصیت. مگر میگم معاصی خاصی که کارش هبط اعماله، مثل بغض حضرات معصومین، این کارهایی که ناسبی ها میکنن اینا ثمرش هبط اعماله. روزا هرچی نماز بخونن، روزه بگیرن، حج برن، در روایت داریم پیامبر اکرم فرمودن به امیرالمومنین یا علی اگر فردی هر روز روزه باشه، هر شب تا به صبح اهل قیام و نماز باشه، به اندازه کوه احد یا ابو قبیس اشتباه از من، در راه خدا صدقه بده، و مظلومانه در بین صفا و مروه کشته بشه، دیگه بهتر از خانه خدا که نمیشه که اونم شهید بشه، ولی حب به تو رو نداشته باشه، بوی بهشتن به مشامش نمیرسه. برای همینه که هر کسی فوت میکنه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، ولایت امیرالمومنین بهش عرضه میشه. اینکه فمن یموت یرانی، حضرت فرمودن هر کس بمیره مرا میبینه، اون وجه برزخی امیرالمومنین رو میبینه. اگر با محبت امیرالمومنین از دنیا رفت، حب علی حسنتون لا یضر معها سیئه، هیچ گناهی بهش آسیب نمیرسه، حتی باید پاک بشه گناهانش، اونم رای خودش رو داره. و بغض علی سیئتون لا ینفعها حسنه، این بغض تکفیر میکنه. چقدر ما باید شاکر باشیم که خدای متعال محبت و ولایت امیرالمومنین رو در وجود ما و خانواده هامون قرار داده. بعد حضرت می فرمان و که انک ان قلیل قد سرت که عهده، بدان تو هم به زودی یکی از اینها خواهی شد. این مثل همونایی که مردند از محبوب جدا شدن، تو هم جدا میشی. ان قلیل، ویژگی دنیا اینه که کوتاهه. خب مؤمن چی کار میکنه؟ مؤمن کارش اینه اون دیار القربه را با غین تبدیلش میکنه به دیار القربه با قاف، یعنی یه کاری میکنه اون سرزمین ناآشنا براش تبدیل بشه به یه سرزمین آشنا و دل دوست داشتنی. چگونه این کارو میکنه؟ با یاد مرگ، با انس با مرگ. تعبیر امیرالمومنین فهم کنه یعنی انس من با مرگ از انس بچه با سینه مادرش بیشتره. این نکته که عرض کردیم تو خودخواهی متعالی، که مؤمن هر کاری میخواد انجام بده از خودش بپرسه این کار برای آخرت من چه فایده ای داره؟ اگر فایده ای نداره میشه کار عبث، میشه لحو. برای همین ادامه عبارت نه، فاصلح مسواک ولا تبع آخرتک بدنیاک. این ادامه فراز قبله. مسوا یعنی جایگاه. امام زین العابدین توی این دعای روزای سه شنبه است، من در واقع نقل از حضرت می فرمون که چی؟ و اصله لی آخرتی فانها دار و مقری. مسوا یعنی دار و مقر، یعنی جای ماندن، سرای جاویدان. دنیا گذرگاه، دار و ممر محل عبوره، آخرت چیه؟ دار و مقر، جای موندنه. بیارن عزیزان حکمت 133 رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 595 امیر المومنین می فرمان الدنیا دار و ممر لا دار و مقر. دنیا محل عبوره، دار و ممر میشه دار کاروان سرا، میشه هتل. شما هیچ آدم عاقلی رو ندید مثلا میره سفر مشهد یا میره سفر زیارتی، مثلا میره تو این اتاق میبینه که مثلا رنگ این اتاق خوب نی، بگید خوب این 4-5 روزی که اینجا هستیم دست آسنه بالا بدیم این اتاق رنگش کنیم. من 4-5 روز اینجا. ولی خونه خودشو چی؟ میگه اینجا دار و مقر، اینجا موندنی. من هر وقت نمیگم یاد خودم میفتم. از باب عبرت بد نیست. ما وقتی ازدواج کردیم 10 سال منزله پدرمون بودیم. خدا انشالله همه بزرگان و همه کسایی که زمین ازدواج جوان‌ها رو فراهم میکنن برای توفیق بیشتر و سلامتشون یه صلوات بفرستن. صلی الله محمد و آل محمد و عجل. خب خونم بخاری بود و خب دیوارا معمولا بعد از چند سال دوده میگیره، سیاه میشه. هر سال هی به خانم گفتیم رنگ بزنیم، بعد گفتیم نه، ما هر وقت خونه خودمون رنگ میزنیم. چرا؟ بله هستنده جو. چرا؟ چون نگاه چیه؟ نه چه میدونم، گفتم احتمالا دار و ممره. میگم ما که اینجا بنا نیست بمونیم که، هر وقت رفتم خونه خودمون. این ویژگیه مؤمن نسبت به دنیاست. حالا ما اشتباه میکردیم، حالا از بابه میخوام این تفهیم مطلب عرض کنم. بله ویژگی اصفهانی آمد. بله. البته ویژگی دوماد دانشجو و بیکارم هست، یعنی شما حالا خیلی عوامل دیگه رو باید بشه اضافه کنید. شاید که امروز بود رای میکردیم. معمولا اون موقع همه ایمون هم دیگه ما تا ازدواج کردیم نه خونه داشتیم، نه ماشین داشتیم، نه شغل داشتیم، نه سربازی رفته بودیم. حالا اینم از باز خدا رحمت کنه و خدا حفظ کنه خانواده های دخترهایی که سختگیری نمی کنن. خب ما رفتیم خواستگاری، نه ارزم اینه، ما نه خونه داشتیم، نه ماشین داشتیم، نه کار داشتیم، نه سربازی رفته بودیم، ولی رفتیم قبولم کردن. بله. و واقعا باید آسان گرفت، یعنی اگر میخوام واقعا جامعه ما دچار این مفاسد نشه، امرو متاسفانه خود پسر و دخترام سخت گیر شدن. برگردیم از اصل و از خلاصه دور نشیم. بحث ما گذرگاه بود و سرای ماندن. حضرت میفرمان دنیا دار و ممرن، خانه گذراست، محل عبوره. لا دار و مقر، محل موندن نیست، آخرت محل موندنه. و الناس فیها رجلان، مردم در دنیا دو دستن. رجلون باع فیها نفسه فاوبقها، انسانی که در این دنیا خودش رو فروخت و وجودش رو تباه کرد. یه دونه قبلا گفتیم حضرت فرمودن کمترین قیمت نفس شما چیه؟ بهشت. و رجل ابتاع نفسه فاعتقها، و نفسی که خودش رو خرید و چی کار کرد؟ آزاد کرد. این دو نوع نگاه. لذا بلا فاصله حضرت در ادامه می فرمان و لا تبع آخرتک به دنیاک، مراقب باش آخرت جاویدان رو به دنیای موقت بی ارزش نفروشی. تعبیر قرآن تو سوره بقره آیه 86، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینها کسایی هستن که حیات دنیا رو خریدن بالآخره، با فروش آخرتش، با از دست دادن آخرتش. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، اینها در آخرت هم عذابشون تخفیف پیدا نمیکنه و یاری هم نمیشن، چون اون موقع که باید به فکر می بودن نبودن. یه سوالی ممکنه پیش بیاد، حالا تو این فرصت کوتاه چند دقیقه تمام کنیم اینو. اینو گاهی میپرسن، حالا شاید این جمع کسی این سوال در ذهنش مطرح نشه، ولی نوجوانا و جوانا خیلی میپرسن. یعنی آقا عقل حکم کنه نقد رو بچسب، نسیه رو ول کن، چی رفته اون ور رو دیده؟ اینجا نقد اون طرف نسیه است. من دو تا نکته عرض میکنم یا سه تا نکته در پاسخ به این سوال، و اون این که هر نقدی با هر نسیه ای، یعنی هر نقدی بر هر نسیه ای برتری ندارد. درست میگید، نقد و نسیه اگر ارزششون یکسان باشه آدم عاقل چیکار میکنه؟ نقد میشه. شما به شما بگن آقا الان بدین غذا رو میتونیم بدیم، میتونیم من مثلا 6 ماه دیگه بدیم، خب همه اگه می خرید خب همه الان بدیم، یا این سکه بده الان میتونیم بدیم 6 ماه دیگه، خب همه الان بدیم، اگه بنات پیش تو باشه خب پیش خودم باشه. آدم عاقل وقتی ارزش نقد و نسیه برابره، نقد رو معمولا ترجیح میده مگر به دلیل دیگری، ولی این به شرطه که ارزششون یکسان باشه. به شما بگن امروز میتونی این پفک نقد رو بگیری یا 6 ماه دیگه مثلا 1000 تا سکه بد بدی، شما میگید آقا نقد رو بچسب مثل سرولش کن، یا میگین آقا 1000 تا سکه، اونم وقتی یکی که همین رو خواستم عرض کنم، یکی که صادق الوعده، یکی که میدونید وعدش رد خور نداره. ببخشید حتی اگه بدونین دروغم میگه این ریسک میپذیری، چون اینقدر ارزش اون نسیه بالاست که میگون به ریسکش میارزه، ولو بدونین احتمال راست بودنش خیلی کمه. این جناب پاسکال یه ریاضی دانه، به این نکته که من عرض کردم میگن شرطیه یه پاسکال. پاسکال موحده، یه استدلالی میاره و اون استدلال نتیجهش اینه، بیان اون نیست، من دارم نتیجه آخرش رو عرض میکنم. میگه کسی که دیندار نیست و به آخرت اعتقاد نداره بیعقله، چون بدیهی ترین قاعده ریاضی رعایت نمیکنه. قاعده ریاضی چیه؟ این چیزی که همه ایمون تو زندگیمون رعایت میکنیم. وقتی شما میخواید یه تصمیم بگیرید، محاسن اون کار رو، منافعش رو ضرب در احتمال بردش میکنید، این رو مقایسه میکنید با مضارش ضرب در احتمال باخت و ضررش، اینا رو با هم مقایسه، هر کدوم بیشتر بود همون انتخاب میکنید. خیلی مثال کوتاه عرض کنم، میرید امشب تو خونه در یخچال رو باز میکنید، یه شیشه شیر رو برمیدارید، میبینید تاریخش تا پریروز بوده، تو ذهنتون چیکار میکنید؟ اینقدر سریع این عمل رو انجام میدید که شاید این چیزی که من میگم این کار رو هم نمیکنه، این تو ذهنتون سریع انجام میدید. میگید آقا این شیر مثلا 10000 تومان میارزه، 15000 تومان میارزه، احتمال سالم بودنش 50%، این میشه 5000 تومان. اگر این شیر رو مصرف کنم مسموم بشم 200000 تومان، 300000 تومان، 3 روز بیکاریه، ضرب در احتمال ضرر 50%، این میشه 5000 تومان، این میشه 150000 تومان. چیکار میکنی؟ چی رو میریزی؟ این اصفهانیه. چرا اصفهانیه؟ دقیقاً با همین قاعده عمل میکنه. با میگه چرا برم دکتر؟ پول گاز دوتا یه تومانیه، احتمالش ضرب در 50% میشه یه تومان، یه تومان 5000 تومان. تازه اگر اصفهانی تر باشین اونم نمیکنه، زبونشو میزنه و نمیدونم روشای دیگه تستش میکنه. اینا همش همین قاعده شرطی پاسکاله، این دقیقاً ناخواسته تو ذهن ما این کارو میکنه، یعنی احتمال ضرر ضرب در میزان ضرر، اینور احتمال سود ضرب در میزان سود. میگه ما یه معادله ای داریم که یه طرفش جاودانگی در بهشته یا جاودانگی در جهنمه، اصلا هر طرف هر چی منفعت داشته باشه اصلا با این قابل قیاس نیست. اون میگه احتمال وجود خدا چقدره؟ من نمیگم 100%، 50% احتمال وجود خدا هست که 50% ضرب در منافعش، منفعتش جاودانگی در بهشته، یعنی این یه طرف معادله بی‌نهایته. اون طرف احتمال اینکه خدا نباشه چیه؟ مثلا 50 که 50% واقعا نیست. تمام ادله به نفع وجود خدا، به نفع قیامته. ضررش چیه؟ اینه که من یه مقدار از دیگران محدودترم. من بالاخره باید یه سری واجبات رو رعایت کنم، یه سری محرمات رو ترک کنم. هر کاری کنم این معادله برش بی‌نهایته. پس لذا هر کس دین نداره، عقل نداره، چون بدیهی ترین کاری که همه تو زندگیش اون رعایت نمی‌کنه. بهش میگن دفع، یعنی احتمال دفع ضرره بزرگ. یعنی وقتی یه ضرر خیلی بزرگه، عقل میگه آقا باید شما وقت بشون چی؟ چرا؟ بالاخره اینه که مؤمن، حالا من میتونستم معادل طورتی بگم، مسئله اینه مؤمن هرچی هم بد باشد، مؤمن جاودانه در جهنم نیست. این حد اقلش اینه دیگه، این نیست، بالاخره یه جور نجات پیدا میکنه. این نکته اول. پس اینی که میگه نقد و نسیه، نه واقعا گاهی نسیه اینقدر بزرگه که باید میارزه بهش نقد رها کنه. نکته دوم، کی گفته آخرت نقد نیست و آخرت نسیه است؟ این یه تفکر غلطیه که توی مغز ما ها کردن. مؤمن هر عملی انجام میده جزا پاداشش رو تو دنیا میگیره، تو آخرت هم میگیره. اتفاقا زندگی مؤمن از غیر مؤمن تو دنیا بهتر. اینو من نمیگم، اینو خود غربی هم میگه. یه نفر با یه نفر رو قیاس نکنید، جمیع مؤمنین رو با جمیع ملحدین و کافرین و غیر مؤمنین مقایسه کنید. از نظر بیماری مؤمنین سالم ترن، از نظر آرامش مؤمنین آرامش بیشتری دارن، از نظر افسردگی مؤمنین خیلی کم میشه ما یه مؤمن افسردگی بگیره، ولی تا دلتون بخواد غیر مؤمن افسردگی دارن. از نظر حتی وضع مالی میانگین مؤمنین اوضاع مالشون بهتره، در حدی کفاف دارن، با پدیده ها کاری نداره. دنیاش هم مؤمن بهتره. من میخوام تو شرطی پاسکالم اتفاقا این وضع ضرر هم نمیکنه. مؤمن در هر دو حالت اوضاعش خوبه. حالا یه روایتی هست که در امیر راست ان شاء الله جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.